أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت در زیارت جامعه کبیره که این تعبیر میرسه که معدن الرحمه، اهل بیت علیهم السلام معدن رحمت هستند. کلمه عدنه تو روایت به معنای اقامت میاد و تعبیری که درباره عدنه عدنون به نظرم باشه که اون جایی که اقامت توش میشه، محل اقامت، جنات و عدن، جنات اقامت. این اشاره تعبیره به اینه که یعنی محل اقامت، جنات عدن رو تعبیر که میکنن، عدن و اون اقامت، معدن محل اقامته. لذا اون جایی که مرکز و محل اقامت شی بوده باشه تعبیر عدن بکار میبرن. ولیکن خارج از اصطلاح لغوی، ذهن توی اصطلاحات عرفی این تعبیر در مورد اون جاهایی به کار میره که یک اموری که حالا بعضا یا قیمتی هستن یا بعضی از امور دیگهی که نمیگیم حالا قیمتی هستن، اما در یک مکانهای مخصوصی یافت میشن، به اون مکانها معدن به کار بردن. چون دو جور گفتن معدن رو، گاهی وقتا تعبیر کردن به این که جای امور قیمتیه. این خب به خاطر اینکه خیلی وقتا معدن طلا و نقره جواهرات به کار برده میشد، اما بعضیاش هم مثلا امور قیمتی نیست. حالا ولی مثلا در مورد معدن نفت و اینا تعبیر میکنن به مثلا طلای سیاه، اما دیگه معدن نمک و دیگه نمیتونن بیان بگن که امر قیمتیه. حالا نفت و میگه طلا سیاه قیمتی ارزش داره، اما دیگه معدن نمک هم به کار میره. معدن نمک بوده تو تعبیر، تو بحثای کتاب خمس هم این تعبیر به کار میره تو بحث معدن، ما اونجا داریم. یعنی حتما لازم نیست قیمتی هم بوده باشه، جایگاه بعضی از اموری که در مکانهای خاص یافت میشه، اینو بهش میگیم معدن. این از جهت لغوی بله، به عنوان معادن طلا و نقره به کار میره. اهل بیت علیهم السلام به معدن رحمت تعبیر شدن. من قبل اینکه وارد این تفسیر بشم اینو عرض بکنم خدمتتون. ببینید تمام کل انسان ها تعبیر به معدنیت شده، اما تا برسیم به این تعبیر معدن رحمت خیلی تفاوت هست. بله در مورد کافی روایت داریم که از امام صادق علیه السلام حضرت فهمیدن که الناس معادنون که معادن الذهب والفضه، انسان ها معادنن. چه معدنی؟ مثل معدن طلا و نقره. یعنی انسان در درون خودش و در حقیقت خودش اموری پنهانه مثل طلا و نقره، اینا رو باید استخراج کنه. در این روایت بعد تعبیر دیگه داره، فمن کان لهو فی الجاهلیت اصلون فلهو فی الاسلام اصلون، هر کسی که برای او در جاهلیت اصلی بوده در اسلام هم اصلی هست. اینم باز یه تعبیری که حالا بعد رو شرح و تفسیرش صحبت بشه، یعنی چه من کان لهو فی الجاهلیت اصلون فلهو فی الاسلام اصلون. اینو بعضی اصل رو به معنای ریشه، ریشه پاک گرفتن، یعنی مثلا کسی که تو زمان جاهلیت هم اصل داشته، یک ریشه‌ای داشته یا یک شرافتی داشته، اصل من این شرافت هم گرفتن، یک شرافتی داشته در اسلام هم شرافت داره. حالا این جمله دوم نمیخوام خیلی بهش بپردازیم، مثلا اون شاید قریب به اون تعبیریه که میفهمن اکرم کریم کل قوم، مبنایی که تو اونجا این جمله رو فهمیدن گفتن بزرگ هر قومی رو اکرام کن. لذا مثلا اگر کسی در جاهلیت یک اصلی داشت، اگر این مسلمان بشه اون اصلش، اون شرافتش، اون کرامتش به سر جای خودش محفوظه. لذا مثلا اگر کسی نسب کریمی داشت، این نیست که ما بگیم تا اسلام اومد یعنی نسب کریم رو در نظر نمیگیریم یا شرافت رو در نظر نمیگیریم. ابو سفیانو که انقدر مظلوم بود اما خانش رو مأمن قرار دادن پیغمبر خدا، خانش رو مأمن قرار دادن. اصل به معنای عام میبله، بعضی وقتا به کار بره، اینجور هم تفسیر شده خلاصه. این تفسیر به شرافت تفسیر شده به اصل اینجور، ولو خیلی حالا شخص کنم از اصل نسبشون، اما حالا به هر حال تعبیر تعبیر عامیه، تعبیر تعبیر عامیه. همزمان ماویش هم یه مافیه بوده خیلی در حال روایت چی بود و چهار نفر نزادش. حالا اگر در جاهلیت اصلی داشته باشه فلهو فل اسلام اصلون، یعنی اینها باقیه پا برجاست. این جمله جمله دومه. جمله اول اینه که الناس معادنون، یعنی هر انسانی معدنیت داره، معدنیت داره که معادن الذهب و الفضه، یعنی بعد استخراج بشه. بعضی از بزرگان در تفسیر این روایت الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه تعبیر کردن، یعنی انسان‌ها همشون یک استعدادایی دارن به درجات مختلف، چون معادن متفاوتن، یه وقتی معدن بزرگه یه وقت معدن کوچیکه، اما یک نکته اشتراک دارن که توشون استعداد هست، مستعدن. تعبیر استعداد رو به کار بردن، این یه تعبیریه که به کار بردن بعضی از بزرگان. بعضی ها اومدن تعبیر اینجوری گفتن که به عنوان یک امر دومی، اما اینم به همون استعداد برمیگرده، گفتن مبدأ ایمان و کفر، مبدأ اطاعت و عصیان در وجود انسان ها هست که نخلت فی النبات، چجور درخت خرما تو هستش وجود داره، مستعد دست تبدیل بشه به درخت خرما، که نخلت فی النبات، مثل نخلی در نبات، مثل اون اصطلاح درخت خرمایی که تو هستش هست، یا کن نار فل حجر، مثل اون ناری که تو حجر هست، تو باید دو تا حجر بزنی به هم تا این نار در بیاد، کن نخلت فل نوا فل ارزم بزرگتون نبات، یا کن نار فل حجر، مثل این دوتا استعداد توش هست. لذا آمدن این روایت الناس معادن که معادن الذهب و الفضه رو اینجور تفسیر کردن، گفتن شما انسان ها همه تون معدنیت دارید، ولی که علی ظاهر اینه که الناس معادن که معادن الذهب و الفضه به استعداد نیست، که نخلت فی النبات یا که نار فی الحجر نیست، نه واقعیتیه که بالفعلیه است. ببینید طلا تو معدن فعلیت داره، شما باید تصفیهش کنید، این غیر استعداده، این تعبیر استعداد تعبیر مناسبی نیست، یعنی تعبیر اول و دوم، چون اونایی که اصلا تعبیر به استعداد کردن، چون اونایی که تعبیر میکردن که مبدأ ایمان و کفر، مبدأ اطاعت و عصیان توی وجود انسان ها هست اما به نحو استعداد که نخلت فی النبات، اینا هیچ کدوم تمام نیست. اونی که حسد دارن میفهمن، فهمن الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، طلا هست باید بکشیش بیرون، قاطیه توی یه جاهایی باید این استخراجش کنید، این استخراج مهمه، این نیستش که بخواد به فعلیت برسه، به فعلیت رسیده است، استخراج میخواد، تصفیه میخواد. ببینید طلا رو چیکار میکنن؟ تصفیه میکنن، تو کوره میبرن تا از اینجا در بیاد. تو وجود شما هم طلا نقره هست، تو وجود شما، تو فطرت انسان، نور فطرت نور از زهرا سماست دیگه، فاطر فاطر از سماوات و الارض، مبدا اشتقاقی اسم از زهرا سماست، بلکه حالا باز بحثای دیگه هستش که هست، فاطریت از اسماء فعلی است، پایین تر از اسم از زهرا، اسم مشترک در قضیه ادبی مشترک و الا در قضیه حقیقی. بعضی هم میگن خود اسم فاطرن، اسم و صفات فعلی هست، بعضا تعبیر داریم که یکی از کنیات از زهرسوها ام الاسماء، ام اسماء هم گفتن، ام الاسماء هم گفتن، اون ام الاسماء خیلی بالاتره، نگی حضرت یه دختری به اسم اسماء نداشتن، ام الاسماء ایمان مسلم اسماء الله، ام الاسماء تو اون عالم واحدیت باز از زهرسوها ام الاسماء هست، فاطر از اسماء هست، ام الاسماء از زهرسوها. علی حال اونچه که در فطرته، یکیش مثلا علم، یکیش حتی مثلا اونچه که قدرتی که در نفس هست که بعضا با تمرکز ظهور پیدا میکنه، یا با بعضی مثلا اموراتی که حالا مفصله اینا ظهور پیدا میکنه، هم علم هست تو نفس انسان. فرمودن که لیس روات داریم لیس العلم فی السما فیه بیده الیکم ولا فی تخوم الارض فیه سعد لکم، نه تو آسمانی که عبود کنه، نه تو زیر زمینی که بخواد بالا بره، بلا و مجبوریم که حدود بکنه، تخلقو به اخلاق روحانیین فیظهر لکم، به اخلاق روحانیین متمسک بشید، متخلق بشید، براتون علم ظاهر میشه. پس علم درونی داریم که اما که قدرت هم در نفس گذاشته شده، قدرت در نفس گذاشته شده، با تمرکز این قدرت ظاهر میشه، با یه سری امورات ظاهر میشه. بعضی ظهورات قدرت هستش که مطلوبیت نداره، مثلا بعضی از اقسام وجودان با یک سری اموراتی مثل تمرکز این قدرت نفس رو آشکار میکنن، گاهی وقتا جنب مطلوبیت هم نداره، تازه لا یزید زیاد نمیشه الا بود، لا یزید و سرعت و سیر الا بود، از راه که خارج بشه دیگه تازه دورتر میکنه آدم رو. انسان نمیاد دیگه. بله، اگر قوت نفس در اثر عبودیت تمرکز در توحید بوده باشه، انسان محو در توحید بشه، محو در اهل بیت علیهم السلام بشه، اون موقع هم قدرت ظهور پیدا کنه. اونجا شما تمرکز نکردید که قدرت نفس رو بیرون بکشید، اونجایی که تمرکز کردید که قدرت نفس رو بیرون کشیدید، تو تمرکز کردید برای دنیا، قدرت دنیایی بیشتر میشه، چون جهت نداره، چون محو در خدا و اهل بیت نشده، چون جهت نداره، یه ذره خطا بکنید فساد به بار میاره. یه ذره انسان تمرکز بکنه، قدرت به دست بیاره، محو در خدا اهل بیت نبوده باشه، خرابکاری میشه. اما اگر نه از باب تمرکز، از باب اینکه خدا رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، محو در خدا شد، محو در اهل بیت شد، اون تمرکز هم هست، خود به خود این قدرت ظهور پیدا میکنه. اما اون انسانی که این قدرت رو داره داره، ولی کن بهش التفاتی نداره. چرا؟ چون نمیخواد نفسش رو قوی کنه. اونی که دنبال قدرت نفس بود، یکیشون تمرکز میکرد دنبال قدرت نفس بود، این نفس رو قوی میکرد، این که من میخوام این نفسم بره بمیره، نفس میخوام موت براش حاصل بشه، میخوام نفسم مشهود نباشه. اون یکی میخواد نفسش قوی تر بشه، این میخواد نفسش ضعیف بشه، به قدر یکی اصلا نفس اینجا کار نکنه، نفس اهل بیت کار کنه، میخواد نفس خودش مشهود نشه براش، هی نفس رو قوی تر بکنه که بدتر میشه، یه بوت داره برای خودش، برای نفس خودش درست میکنه بدتر میشه. پس اینا دو تا راهه، حسب ظاهر شبیه همه، اما اون میشه تمرکز برای اینکه نفس قدرتش نمایان بشه، خیلی کار خارق العاده میکنه، قدرت نفسش دیگه، قدرت خدا تو درمون نفس گذاشته، الناس معادنون که معادن ذهب فلسفه. اما اون یکی شخص دنبال خدا رفته، دنبال اهل بیت رفته، جز خواست اهل بیت هم که خودشون ارادت الله هم چیزی نمیخواد، خدا اهل بیت رو میخواد، اونا هم ارادت الله که شما حکم کنید، من چیزی نیست. سلمان بود دیگه، اسم اعظم داشت، اینقدر داشتن میزدنش یهودی ها مفصل، تا صبح تا ظهر زدن ظاهر سلمان رو، چقدر بعدم هیچ، همجور اسم اعظم هم داره، قدرت هم داره، ما استفاده نمی کرد، همجور فقط داشت میخورد، اینقدر زدن داشت میخورد. بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر زلم سلمان ظاهر شدن، اراده الهی و اراده پیغمبر خدا، اراده اهل بیت تعلق به این گرفته بود، حضرت فرمودن ادعو علیه، بر اونها نفرین کن، بر علیه اونها دعا کن، نفرین کن، یعنی دیگه تا اینو حضرت فرمودن مطیع محض دیگه، از خودش نمیخواست اراده رو ظهور بده، داشت نمیخواست ظهور بده، تا حضرت فرمودن چشم اراده رو ظهور داد، والله اینقدر میخوردش تا از دنیا بره. اگر این نبود که حضرت بهش فرمودن ادعو علیه، میخورد، قد میخورد تا از دنیا، اما حضرت فرمودن ادعو علیه میشه چش، اونجا هم باز از باب اطاعت نفرینشون کرد. ببینید اینه که یعنی داره ولی که استفاده نمی کنه، داره و نمیخواد این رو مشاهده بکنه، اینه که الناس معادن که معادن زر و عزیزه، ولی که حالا این نکته هست بکنن، ببینید معدن کوچیک و بزرگی داره، معدن درجات متفاوت داره، این کوچیکی و بزرگی معدن مال چیه؟ مال مضاف الیهشه، درسته؟ مال مضاف الیهی که معدن بزرگی کوچیکی پیدا میکنه. حالا میخوام این تعبیر رو بگیم، مضاف الیه یه وقت مقداری از علم و قدرت، الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، علم 1000 درجه، قدرت 500 درجه، یه وقت میشه علم 1,000,000 درجه، 510,000,000، قدرت 500 مثلا 500,000,000 درجه، اصلا متفاوت میتونه باشه، بالا و پایین داره، هم علم هم قدرت. این مال انسان هاست، معدن رو باید با مضاف الیه تشریح کنی، به اهل بیت علیهم السلام وقتی که شما میرسی، همه مردم معدنن، اما معدن کوچیکی و بزرگ دارن، اما به ائمه علیهم السلام که میرسی، معدن رو اضافه میکنی به کلمه مطلق الرحمه، معدن و رحمت، رحمت تارتن رحمت مطلق است، رحمت واسعه میشه، تارتن رحمت، رحمت چیه؟ مقیده، رحمت مقید در موجودات هست، تا تهارتن مطلق الرحمه، مطلق الرحمه یعنی همین رو شامل میشه، یعنی هم رحمت مطلقه رو و هم رحمت مقیده رو. این تعبیر مطلق خیلی نکته مهمیه. مطلق العلم فرق داره با علم مطلق و علم مقید. مطلق العلم همین رو در بر میگیره. این تعبیر قشنگی که بعضی بزرگان مثلا وحید و اینا دارن، تعبیر ایشون مثلا وحید تو باب انسانیت اینو گفتن، من اینجا تو مقدمه آورده بودم ایشون که دید خیلی خوششون اومد این تعبیر رو، ولی بعضی مخالف بودن. تعبیر بود که خودشون به کار می‌بردن، چون که گفتیم الانسان کل و کل حقیقت انسانیت، علم کل و کل ذل علم، علم کل، عقل کل و کل ذل عقل. ایشون گفتن خیلی به جان است، اونا یه مخالف بودن با این تعبیر دیگه. هر تعبیری که یه وقت بوی اینجور کلماتو میده، اینا بعضیشون مخالفن، خودشون که دیدن خیلی این تعبیر رو پسندیدن و خودشون هم به کار میبردن. اهل بیت علیهم السلام اینجوری نیستش که فقط علم کل باشن، کل ذل علم. این نیست که عقل کل باشن، کل ذل عقل. این نیستش که انسان کل باشن، فقط کل حقیقت انسانی بودن. تو تعبیر اونجا اینن هم این تعبیر رو بودن، انسان کل و کل حقیقت انسانیت، کل حقیقت انسانیت. یعنی یه ماورایی نذاشتن پیغمبر خدا. ایشون خیلی پسندید اینو، تعبیری که بگم خودشون هم به کار میبرن به عزمت. این تعبیر مهمه. ما نمیگیم رحمت مطلق فقط، میگیم کل رحمت، مطلق الرحمه. مطلق الرحمه که شد چی رو شامل میشه؟ همون رحمت مطلق رو شامل میشه، رحمت مقید هم شامل میشه. چه رحمت مطلق و چه رحمت مقید، همه توی مسئله مطلق الرحمه هستن. اهل بیت علیهم السلام معدن الرحمه، معدن رحمت. این الف و لام هم در زبیه اشاره به کله، کل قبل رحمت میاد، اشاره به کل رحمته، شامل هم رحمت مطلق میشه هم رحمت مقیده. ببینید مضافون الی روشن میکنه قضیه رو. ما انسانیم، معدن هم هستیم، اما معدن چقدی؟ واسه یه دوتا بشکر مثلا نمک در بیاد، یا مثلا از حالا یکی طلا در میاد، یکی در، یکی کمتر، انواع مختلف، یکی شوره، یکی شیرینه، یکی طلاست، یکی نقره. معدن هستیم، اما معدن درجات داره. معدن کی میشه لایتناها؟ اون موقعی که مضافون الیهش بشه لایتناها. تو این مقام اهل بیت که میگی مضافون الیه شده چی؟ الرحمه، یعنی لایتناها. دیگه اینجا مقید نیست، دیگه اینجا اختلاف مراتب اصلا توش صحبت نیست، اینجا معدن الرحمه است، یعنی معدن کل الرحمه. یعنی هر جا که در عالم خلقت چه رحمت مطلقه صاحب ولایت رو در نظر بگیری، چه رحمت جزئی که تو تمام موجودات عالم خلقت هست، یعنی رحمتی که تو وجود خودتون هست، حتی رحمتی که تو وجود کفار هم هست، به هم دیگه یتراحمون، یتعاطفون، اونا هم یتعاطفون، یتراحمون، به هم دیگه تعاطف میکنن، رحمت میکنن. تمام اینها داخل در چیه؟ مطلق الرحمه است. معدن همه اینا چیه؟ وجود اهل بیت. یعنی اون کافرم که داره به بچهش محبت میکنه از کجا در اومده؟ از در خود اهل بیت. معدن الرحمه، معدن کل الرحمه اهل بیت، معدن مطلق الرحمه. کما اینکه در باب علم هم میگیم کل ذل علم، نه علم کل فقط، علم کل هم هستن اما کل ذل علم. یعنی چی؟ یعنی اون علمی که شما هم داری، علم کوچیک جزئی، اونم از اونجاست. نه فقط بگی اونا علم کلن، بله علم کل هستن. نه فقط بگی اونا عقل کلن، بله عقل کلن هستن، درسته. اما علاوه بر این که عقل کلن، کل ذل عقلن، یعنی عقل شما همون کوچولیه که هستش، اونم از اون معدن بزرگ در اومده. همون عقل کوچک، همون عقلی که ما هم داریم، این هم از اون عقل کلی، عقل جزئی ما از اون عقل کلیه. یعنی همه چی از اونجا معدن رحمت. حالا یکی مثل با شما بزرگ عقلتون، بازم در این بزرگی نسبت به اونجا چیه؟ میشه بزرگ. هر چقدر عقل بزرگ باشه، هر چقدر علم زیاد بوده باشه، نسبت به اهل بیت علیهم السلام خیلی هم که بزرگ باشه، دیگه مثل حضرت خضر علیه السلام باشه، میشه اونجا قطره. بسم الله بدریا خیلی بزرگ باشه که چه علم تعبیر داشته باشه، چه علم، بازم میشه کوچیک. علم حضرت خضر میشه کوچیک، کوچیک میشه علم. انبیاء بزرگ الهی، انبیاء اولوالعزم، همشون که با هم بریزی علمشون میشه کوچیک. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، علم کوچیک میشه نسبت به چی؟ نسبت به دریای علم اهل بیت علیهم السلام. و علم اهل بیت هم علم کل، معدن علم کلن، هم معدن اون علوم جزئیه، هم قطره‌ها، هم کان فهمید قطره ها بدون که از ما نشد. این تعبیر معدن الرحمه. حالا تو باز تعبیر بعدی که از که انشاءالله بعد هست. مسلم الله علیه و سلم.